تجرد تام عقلی بود که یکی از مراتب تجرد نفس تجرد تام عقلیه. حالا استدلالاتی از باب تجرد نفس در مورد همین ادراک معقولات، ادراک کلیاته، چون یه موقع بحث از ادراک صور مجرده است که چون دارای صورتن اونا تجرد برزخی دارن، یک موقع هست بحث از معقولات معانیه که این معانی نه صورت دارن نه ماده دارن، که مثل خود علم یا مثل کل معقولات ثانوی، مثل انسان. وقتی ما میگیم انسان، خب انسان یک انسان جزئی رو نمیگیم، انسان کلی که قابل صدق بر کثیرینه، که همه افراد رو شامل میشه. خب این یک چیه؟ معقوله، انسان عقلی. یا درخت یا حیوان، این معانی معانی عقلی هن که نفس اینها رو ادراک میکنه. هر مفهوم کلی که شما بگید، حالا چه معقولات اولیه باشن چه معقولات ثانویه باشن. معقولات اولیه مثل چی؟ مثل همین انسان عقلی که میگیم. وقتی میگیم انسان، انسان کلی، این یه معقوله. میوه، میوه خودش یک چیه؟ معقول. میوه کلی هم شامل خربوزه میشه، هم موز، هم گیلاس، هم شامل همه اینا میشه، کلیه. اینا معقولات چی هن؟ اولیان. که ما این معقولات اولیه رو از رو چی انتزاع کرده؟ نفس. از روی محسوسات. یعنی ما حسن و حسین و تقی و نقی و ایکس و ایگرگ و سفید و سیاه و بلند و کوتاه، همه اینا رو دیدیم، بعد یک مفهوم کلی انتزاع کردیم به نام انسان. از این مجموعه یک معنای کلی رو انتزاع کردیم به نام انسان. حیوانات همینجور، حیوانات رو دیدیم، یک مفهوم کلی به نام حیوان انتزاع کردیم. معقولات اولیه از روی محسوسات انتزاع میشن. معقولات ثانوی اونهایی هستن که از روی معقولات اولیه انتزاع میشن. یعنی ما معقولات اولیه رو که داریم، مثل انسان، مثل حیوان، مثل، میبینیم اینا دارای ماهیتن، دارای وجودن، دارای حدن. پس وجود و ماهیت و حد و اینا چیزاییه که بهشون میگیم معقولات ثانوی، که اینها رو از رو معقولات اولیه انتزاع میکنیم. حالا کل اینها ادراکشون، ادراک کلیات که میگیم شامل همه اینها میشه. باید ظرف با مظروف همسنخ باشه. ما وقتی کلی رو ادراک میکنیم، کلی اصلا در جزئی جا نمیگیره، که ما کلی در خارج نداریم اصلا. ما در خارج هر چی که داریم جزئیه. در خارج هر چی داریم جزئیه. وعاء کلی، ظرف کلی در عالم ماده، بگید نیست. ظرف تقرر کلی، اون معنا، مفهوم، اینا در عالم ماده نیست. پس یه ظرفی میخواد چی؟ غیر مادی. وقتی در ما وجود داره اون مفهوم، چون در عالم ماده که گفتیم جا نمیگیره اینها. مفهوم قدرت، قدرت نه شکل داره، نه وزن داره، نه صورت داره، نه ماده داره. زمان و مکان مجرده. خب این در خارج که ما قدرت نداریم، یعنی مفهوم قدرت رو میگم کلی رو، و نمیتونیم داشته باشیم اصلا. ما هرچی در خارج داریم جزئیه. پس اینی که در وجود ما هست، پس وجود ما یه سنخیت، یک موجود مجردیه که میتونه ادراک کنه این کلی رو. خودش از سنخ اون کلیات، از سنخ اون معقولاته. این بحث مجموعی در مورد استدلالات در مورد تجرد تام عقلیه. حالا در مورد این انتزاع که گفتیم، انتزاع رو به یه وجه دیگه میتونیم بگیم چی؟ تجرید. یه مقدمه بگیم، یادتونه در بحث کیفیت ادراک که ما چگونه ادراک میکنیم گفتیم دو تا قول بود، یه قول ابن سینا، یه قول جناب ملا صدرا. ابن سینا فرمود چی؟ گفت ما برای اینکه این صور محسوسه رو در خارجن، برای اینکه اینا رو ادراک کنیم، اینا باید از ماده مجرد بشن، تجرید بشن از ماده تا صلاحیت پیدا کنن که با نفس ما اونا رو درک کنه. چون بازگشت علم حصولی به علم حضوری بود. یه بار دیگه توضیح بدیم بحثو، علم حصولی و حضوری رو چی گفتیم؟ علم حضوری اون بود که نفس بدون واسطه اموری رو درک میکنه، یعنی حاضر در نزد نفس، مثل علم به خودش، نفس به خودش که علم داره دیگه خودش رو نمیبینه که، یعنی با وسیله چشم خودش رو درک نمیکنه، به وسیله گوش خودش رو نمیشنوه، حضوراً خودش رو درک میکنه. محبتی رو که داره به کسی، عداوتی که به کسی داره، اینا رو حضوراً درک میکنه. علم حصولی اون بود که از خارج به وسیله آلات و قوا حاصل میشد. گفتیم بازگشت علم حصولی به علم حضوریه، یعنی اونایی که در خارجن، برای اینکه ما نفس اینا رو ادراک کنه، اینها باید از ماده تجرید بشن تا صلاحیت حضور در نزد نفس رو پیدا کنن، که در نزد نفس حاصل شد، حاضر شد، نفس به اون صورت علم پیدا میکنه. پس بازگشت علم حصولی به علم چی بود؟ حضوری بود. اینا رو قبلا بحث کردیم کاملا. گفتیم برای این کار احتیاج به تجرید داریم، یعنی مجرد کردن از ماده. حالا کیفیتش چگونه است؟ اون یه بحث دیگه است. حالا یه مقدار یه قدم بریم اونورتر. یعنی چی؟ یعنی در انتزاع معقولات اولیه، که ما معقولات اولیه رو از روی صور محسوس ادراک میکنیم، انتزاع میکنه نفس، اینا رو چجوری انتزاع میکنه؟ نفس میاد اینها رو از ماده تجرید میکنه، از عوارض ماده تجرید میکنه. یعنی انسان کلی که در ذهن شماست، نفس شما چجوری اینها رو، این انسان کلی رو میسازه؟ این معقول اولیه چجوری ساخته میشه؟ شما انسانهای مختلفی رو میبینید، عوارض و کمیات هر کدوم رو حذف میکنید، قیچی میکنید ازش، یک حد مشترکی بین همه اینها باقی میمونه که قابل صدق بر همه اینا هست. اون انسان، مفهوم انسان که تو ذهن شماست، هم به سیاه‌پوستا اطلاق میشه، هم به سفیدپوستا، درسته؟ هم به انسانهای قد بلند، هم به انسانهای قد کوتاه. چجوری؟ چون این عوارض ازش حذف شده. این عوارض ازش حذف شده، یک حد مشترکی باقی مونده که اون حد مشترک قابل صدقه بر همه این افراد، این افراد انسان. حالا اینو تعمیم بدید تو همه محسوسات دیگه که معقول رو ازش انتظار میکنیم، تجرید میکنیم، که این خودش یکی از اموریه که زیر سر بحث تجرد تام عقلیه. این خودش زیر سر بحث تجرد تام عقلیه، یعنی نفس باید تجرد تام عقلی داشته باشه تا این اتفاقات اصلا بیفته، یعنی در مرتبه معقول خودش باید حضور داشته باشه تا معقولات در نزدش حاضر بشن. خب اینا رو برای چی گفتیم؟ مقدمه گفتیم برای این تعلیقه کوتاه از ابن سینا که می‌فرماید شیخ الرئیس در تعلیقات در بیان تجرید عقلی می نویسد: تجرید عقلی یعنی آمادگی برای شیء معقول شدن. ها، آمادگی پیدا کنه برای اینکه معقول بشه. یعنی چی معقول بشه؟ چیزی که محسوس بوده. محسوس برای اینکه معقول بشه چه اتفاقی باید بیفته براش؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ میفرماد تجرید یعنی مجرد شدن از مقارنات مؤثره است. از مقارنات، مقارن در مقابل چیه؟ مفارقه. مفارق اونی که از ماده مجرد از ماده است، مادی نیست، اما مقارن اونی که قرین ماده است. اون حقیقتی که قرین ماده است، مادیه، بهش میگیم مقارن، بهش میگیم مقارن. حتی بگم خدمتتون، ما مجرد مقارن هم داریم. مثل چی مجرد مقارن؟ جان؟ بلند بگید؟ مثالش؟ مثل برقی که تو سیمه. برق ماده محسوب نمیشه، اون الکتریسیته، اما مقارن ماده است، قرین ماده است. یه مجرد مفارق نیست، مجردیست مقارن. خب حالا کاری نداریم، بحثمون بحث مقارن بود. این شی باید از مقارنات مؤثره تجرید بشه. فرمود تجرید از مقارنات مؤثره است، و مقارنات مؤثره مانند مقارنه اعراض با کم هستند. کم یکی از چی بود؟ یکی از اعراض بود. کم به چه معناست اصلا؟ کم به چه معناست؟ مقدار. کم چه مقدار؟ یه بنده خدایی بحث جوهر و عرض میگفت سخته، که یعنی جوهره این عرضه اینا یعنی چی؟ گفتم من یه چند تا سوال ازت میپرسم، جواب منو بده. خیلی راحته جوابای من، فقط جواب بده. گفت باشه. گفتم چند تا؟ گفت چی چند تا؟ گفتم خب چجوری؟ گفت چی چجوری؟ گفتم مال کی؟ گفت آقا یعنی چی مال کی؟ چی مال کی؟ گفتم این عرضه. ما چند تا تو خارج به خودی خود نداریم، یه چیزی باید باشه چند تا باشه. چقدر ما تو خارج نداریم، باید یه چیزی باشه چقدر باشه. مال کی؟ یه چیزی باید باشه مال کی باشه. این یعنی عرض. عرض، یعنی اونی که به خودی خود وجود نداره. باید یه چیزی باشه که چرنگی، چی چرنگی، چگونه است، چی چگونه، یه چیزی باید باشه چگونه باشه. این عرضه، عرض یه چیزی فکر نکنید خیلی مثلا کشف اتم نیست، جوهرمون که هست تو خارج که کلن چند تا بود جواهر؟ 5 تا ماده، صورت، جسم، نفس، عقل، اینا به خودی خود هستن. اینا که 9 تا عرض بود، مقولات عشر، یک مقوله جوهری داریم 9 مقوله عرضی، اون یه مقوله جوهری 5 تا جوهره، اینم 9 تا مقوله جداگانه عرضی هست. حالا کم یعنی مقدار. حالا کم هم چند جور داریم؟ بگید. کم متصل و کم منفصل. کم منفصل مثل چی؟ عدد 1 2 3 اینا جدا از همن، کمن، مقدارن، جدان از هم. اما کم متصل مثل چی؟ مثل زمان، مثل مکان، اینا چی هن؟ کم متصل هن. کم یه چه مقدار، چه مقدار تو خارج نیست، یه چیزی باید چه مقدار باشه، مقدار داشته باشه. حالا مقدارم یا جدا جداست مثل 1 2 3 که از هم جدا هستن، یا مثل چند متر و چند ساعت و اینها که چند توش به کار رفته. خب این اعراض وقتی از کم جدا میشن، یعنی از زمان و مکان، از زمان و مکان جدا بشه، زمان و مکان رو از شی بگیریم. یه این بحث و عزیزان یه مقدار دقت کنید، شاید اینجا بالا پایی میکنیم بحثو، چون یه جاهای دیگه به دردتون میخوره. ما در عالم عقل 2 تا بعد زمان و مکان رو نداریم، زمان و مکان نداریم. قبل از اینکه اینو بگیم یه سوالی مطرح کنیم. آقا انسان کلی چند تا داریم؟ 1 دونه. چرا 2 تا نیستن؟ بله؟ بگید بگیم بگیم چرا؟ این 2 تا زمان و مکان 2 تا بعد کثرتن. وقتی زمان و مکان نبود، اون شیئی که هست یکی بیشتر نمیتواند که باشد. ما لیوان رو شما در نظر بگید، لیوان اگر 2 تا لیوان داری، چون جاهاش با هم فرق داره، میتونی 10 تا لیوان مثل هم داشته باشی. اما اگر این بعد نباشه دیگه 10 تا نمیتونی داشته باشی. زمان هم همین جوره، تو این زمان داری، تو زمان بعدی داری، در زمان بعدی داری. این زمان که وقتی برچیده بشه دیگه این کثرت رو نمیتونی داشته باشی. لذا در عالم عقلی وقتی مثلا میگیم انسان، اون انسان کلی یکی بیشتر نمیتونه باشه اصلا، یکی بیشتر. لذا اگر کثرتی هست اونجا در عالم عقلی، کثرتی است نوعی، کثرت انواع، نه کثرت افراد. کثرت انواع، نه کثرت افراد. افراد مال عالم طبیعته که رب و نوع هم که گفته میشه از همین جاست. این نوع میگه یک حقیقت متأصل داره، اصلی، که رب تمام اون افرادشه. رب و نوع بحثش اینه، میگه این نوع، شما چجوری نوع انسان یک انسان کلی در ذهنته که قابل صدقه بر همه این افراده؟ میگه در عالم عقلی هم یک انسان کلی است که او رب و نوع انسانه، همه انسان ها میشن فرزندان اون پدر آسمانی ما. کثرت نوعی اونجا هست. حالا اون روایتی که مثلا میفرماد در ذیل عرش صورت چهار تا حیوانه، یکی گاو که این سید البهائمه، سید چرندگانه، یعنی رب و نوع چرندگان میشه. یکی به صورت شیره که این سید و سباه، یعنی رب و نوع درندگانه. یکی به صورت خروسه که این سید و طیوره، رب و نوع پرندگانه. یکی به صورت انسانه که سید اناسی، حالا سید انسان هاست، که اون رب و نوع انسانی میشه. که بعضی گفتن آقا امیر مؤمنان در خطبت البیان که میفرماد انا آدم الاول، من آدم اولم، اشاره به این رب و نوع انسانی داره. حالا بحثمون در مورد عقل خودمون و ذهن خودمون رو می‌خوایم بگیم، این مزبوط به نظام عالم بود. در ذهن انسان کلی، هر امر کلی یکی بیشتر نیست، یک انسان کلیه دیگه، دوتا نمیشه. یک درخت کلی تو ذهن شماست، درخت عقلی، بقیه دیگه افرادش خصوصیاتی پیدا میکنن که هر کدوم از هم دیگه تمایز پیدا میکنن. یکی درختش کوچیکه، یکی بزرگه، یکی سبزه، یکی زرده، یا دیگه حالا چه تکثری داره این ذیل این. حالا بحث اینه که این ما از این محسوسات میخواییم به اون معقول برسیم. چجور از این محسوس به اون معقول میرسیم؟ میفرماد این مقارنات، این اعراض که با مقارنه کم شده، این کم زمان و مکان، زیرا وقتی اعراض با کمیات مقارن شوند دارای کم شده و بدین وسیله از هم متمایز می گردند. خب حالا اینجا اون تمایز وقتیه که پای زمان و مکان وسط میاد، از هم دیگه تمایز پیدا میکنن. حالا این سیر رو برعکس بیا شما، یعنی بیاد این کم رو از وسط بردار که مختص عالم ماده است. و اما مقارناتی که در ذات مقارن اثری ندارند، ضرری به معقول بودن شی نمیزنند. میگه همین که این کم رو شما برداری، زمان و مکان رو، بقیه امور باقی میمونه، بقیه امورش باقی میمونه. انسان وقتی زمان و مکان رو از انسان گرفتی، این دوتا ام پدر و مادر کثرت، زمان و مکان، وقتی گرفته شد از انسان، اونی که باقی میموند دیگه میشه چی؟ معقول، میشه انسان کلی، میشه انسان معقول. همینجور در حیوان شما بگو، همینجور در سایر موجودات. بحث چیه؟ بحث تجریده. یه موقع ما تجرید میکنه نفس ما صور محسوسه رو برای ادراکش، ادراک محسوس، یه موقع تجرید میکنه برای معقول، تجرید میکنه برای معقول. پس خلاصش این میشه که اون صور محسوسه، حقایق محسوسه، وقتی این کم زمان و مکان از هر موجودی گرفته بشه، اون تبدیل به معقول میشه. خب و به زودی در عین 33 تحقیق این مطلب خواهد آمد که چگونه محسوس مجرد می شود تا معقول شود. ها. حالا در عین 33 محسوس چجوری مجرد میشه تا معقول بشه؟ تا اونجا بحثش حالا مفصلش میاد، اینجا تا همین مقدار بحثو داشته باشیم، چون اینجا فقط میخواییم الان اثبات تجرد تام عقلی کنیم، اون بحث تجرید بمونه برای اون عین 33. تبصره: قاضی ناصر ابن عبدالله بیضاوی متوفای 685 هجری قمری، میشه حدود چند سال پیش؟ 800 سال پیش مرحوم شده، یعنی مثلا نزدیک 900 سال پیش زندگی میکرده، درسته؟ در تفسیر آیه کریمه که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ولکن لا تشعرون، و مگویید به کسانی که کشته می شوند در راه خدا اموات، مردگان نگویید، بل احیاءون، بلکه زندن، ولکن لا تشعرون، ولکن شما ادراک نمی کنید. حالا این خیلی علما بحث کرده اند، که این حیات چگونه حیاتیه؟ چون بقیه، اگر منظور حیات برزخیه، اگر حیات برزخیه، خب بقیه اموات هم که میمیرن در برزخ حیات دارن، که ما این همه اثبات کردیم این مطلبو. حالا این یه مقدار بحث خارج از موضوع ها، میخواییم رو آیه دقت کنید. میگه آنها که در راه، به آنها که در راه خداوند کشته میشون اموات نگویید، بلکه احیاءن، زندن. ولیکن شما نمیفهمید. اگر اموات منظور همین مردن، حیات، حیات جسمی که نمیتونه باشه، چون جسم مقتول با جسم میت جفتش یکسانه، میریم دفنشون میکنیم. ها؟ اگر منظور حیات برزخه که جفتشون حیات برزخی دارن، چون کسی که میمیره زندگی برزخی داره، چون کسی که کشته میشه در راه خدا، پس این چه حیاتیه؟ البته حالا اینجا آقا جان یه منظور دیگه ای داره از این بحث ها، ما میخواییم یه آیه رو موشکافی کنیم. پس این کسی که در راه خدا کشته میشه باید یه حیاتی داشته باشه غیر از حیات سایر افراد، حیاتی داشته باشه غیر از حیات سایر افراد. حیات هم اون جنبه فعلیته. ببینید میت هیچ کاری نمیتونه انجام بده. میخواییم بگیم فرق موت و حیات چیه؟ زمین موات به چه زمینی گفته میشه؟ زمینی که شورزار کشت نمیشه توش. حالا شورزار هم نباشه، کشت فعلیتی نداره، میوهی نداره، اثر و خاصیت و نتیجهی نداره. اما زمینی که کشت و کار میشه دیگه موات نیست، میت نیست اون زمین. پس میت و حی به اون اثرشونه. میگه کسی که در راه خدا کشته میشه، این مثل انسانهای زنده چگونه اثر دارن؟ اینا هم اثراتی دارن. ها، پس وهابیت که میگه شما چرا به امامان اهل بیت استغاثه میکنید؟ استغاثه به مرده اشکال داره؟ استغاثه یعنی کمک خواستن. استغاثه به زنده اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ بله؟ از قرآن جواب بید. با وهابی میخواید حرف بزنید؟ چرا استغاثه؟ از کجا میگید استغاثه به زنده اشکال نداره؟ از قرآن جواب بدید. فاستغاثه الذی من شیعته، استغاثه کرد به حضرت موسی که گفت بیا کمکم کن، پس استغاثه اشکال نداره. اونا میگن نه، استغاثه به مرده اشکال داره. شما اگر از یه میت تقاضای کمک کنین اشکال داره. میگیم سلمنا، هرچند حرف شما دلیل نداره، بی دلیل داری حرف میزنی، ولی چشم. اما آیه قرآن میگه اینا کسانی که در راه خدا کشته میشن اینا میت نیستن، اینا احیاءن. پس استغاثه به اینا، استغاثه به احیاست که شما میگید اشکال نداره. در مورد توسل ها، در مورد توسلات میگیم که اینا خود خداوند میگه اینا احیاءن، از به اینا مرده نگید، اینا زندن، کار از دستشون برمیاد. ولیکن لا تشعرون، ولیکن شما شعور ندارید وهابیا. ولیکن لا تشعرون، خود خدا داره میگه، میگه شما شعور ندارید، شما ادراک ندارید، درک نمی کنید این حیات رو. خب در انوار و تنزیل و اسرار و تعویل چنین میگوید: لا تشعرون ما حالهم، شعور ندارید که چیز حال آنها، به حال اونا شعوری ندارید، یعنی حال آنان را ادراک نمی کنند. و این جمله تنبیهی است بر این که حیات آنان به جسد و یا از جنس چیزی که حیوانات آن را درک کنند نیست. حیوانات نمیتونن درک کنن و این امر تنها با عقل قابل درک است. و این آیه درباره شهدای بدر نازل شده است که 14 نفر بودند. حالا جالب اینه که در کتب خود اهل سنت هست رسول خدا با کشتگان صحبت میکرد، صحبتش به درازا کشید، کسانی که افتاده بودن از کفار حالا زمین صحبت میکرد. عمر گفت یا رسول الله چقدر با اینا حرف میزنی، اینو که مردن. رسول خدا فرمود اینا از تو بهتر میشنون، این عبارت ها، اینا از تو بهتر میشنون و میفهمن، فقط نمیتونن جواب بدن. مرده فکر نکنی که مرده تموم شده رفته، یعنی مرده ها از عمر بهتر میفهمن. خودشون روایت کرده ما که. حالا میگه این آیه در مورد شهدای بدره که اونها رو اموات نبینو، احیاءن، اولین شهدای اسلام، اولین کسانی که شهید میشن، خدا میگه اینا زندن ها. نکته رو دریاب. مگه نفرمود هر کی در راه خدا کشته میشه اموات نگید، اینو احیاءن؟ ما در طول تاریخ چقدر کسایی داشتیم در راه خدا کشته شدن، اینا همه حیات دارن. منتها حالا هر کی که اسم شهید روش گذاشتن شهید نیست ها، باید فی سبیل الله باشه، در راه الله. راه الله رو کی مشخص میکنه؟ اونو حالا دیگه مثلا در روایات داره در مورد یمانی اگه اشتباه نکنم میگه کسانی که در رکاب او کشته شوند کشتگانشان شهیدند. یعنی هر کسی تو هر جنگی کشته بشه شهید نیست ها. ولی اون کسانی که در راه خدا کشته شدند، در رکاب رسول الله، در رکاب امیرالمومنین، در رکاب آقا سید الشهدا، همینطور در راه ولایت ائمه اطهار، اونایی که به شهادت رسیدن، اینا همه چیان زندن. فرمود شهدای بعد 14 نفر بودند و این آیه دلالت میکند بر این که ارواح جوهری هستن قائم به خود. اینا حرف کیه؟ حرف اون جناب بیزاویه ها، قائم به خود و مقایر با محسوسات بدن. نفس چیزی جز بدنه که بعد از مرگ در راک باقی میماند، ادراکاتش سر جاش هست و جمهور صحابه و تابعین بر این عقیده اند یا عقیده بوده اند که گفتیم اجماع صحابه و تابعین، یعنی به خاطر چیزایی که از پیامبر شنیده بودن، مثل وهابیا نیستن که بگن طرف مرد یعنی نابود شد رفت حالا یه روزی خدا اینو زنده میکنه، نه از اینا نیست. خیلی از متکلمین عامه گرفتار این حرفا شدن که آقا این که مرد یعنی نابود شد، بعد حالا خدا تو قیامت میاد اجزای بدن اینو جمع میکنه، این دوباره زنده میشه. تصورشون اینه از قیامت، در حالی که میگه نه، صحابه و تابعین همه بر این عقیده بودن که انسان بعد از مردن حیات داره، در راک زنده است و آیات و سنت بر این مطلب دلالت دارند. بله راست میگه. و تخصیص شهدا به سبب اختصاص آنها به تقرب الهی و کثرت بهجت و کرامت آنهاست. حالا چرا اینجا فقط شهدا رو گفت؟ میگه اگر اختصاص داد به شهدا به خاطر قرب به خداوند و بهجت و کرامتی که نصیبشون شده، اینو اختصاص داد به شهدا. ولا همه انسان ها میگه این حیاتو دارن. ولی عرض کردیم بله درست، قرب الهی یک چیزی شهدا دارن از حیات که دیگران ندارن، ولیکن نکته ای و اون اینه که در نهج البلاغه آقا امیر مؤمنان فرمود شما با معرفت به امامتون اگر در رخت خوابتون بمیرید شهیدید. و حدیث نبوی الا و من مات على حب آل محمد مات شهیدا. کسی با محبت اهل بیت از دنیا بره شهید از دنیا رفته. یعنی شامل این آیه میشه که حی است، زنده است، لذا خیلی کارهایی میتونه انجام بده. و این تفسیر شریف مطلب بسیار عظیمی را بیان کرده و در واقع روح القدس در این تفسیر به این خوبی و زیبایی سخن گفته است. به جان خودم قسم که این مطلب عظیمی است که روح القدس آن را القا کرده به زبان ایشون. حالا دیگه ایشون اینجوری ترجمه کرده. و حدیث مضمون حدیث نبویه که کسی شعری گفت برای در وصف پیامبر اکرم در تأیید و تعریف و تمجید که رسول اکرم فرمود روح القدس تو رو تأیید کرد، به زبان تو سخن گفت روح القدس، تا وقتی که از ما میگویی روح القدس به تو القا میکنه. یعنی انسان وقتی تو مسیر حقه سخن میگه برای خدا، اونجا روح القدس او رو تأیید میکنه. که اینم آقا جان منظورش اینه که اینجا کلامی که آمده کلام عرشیه، روح القدس میگه یعنی از بطن عالم، از بطنان عرش، از اون حقیقت عالم به زبانیشون به قلمش جاری شده. و این تفسیر به این خوبی و زیبایی سخن گفته است. و اگر تفسیر انوار و تنزیل تنها همین یک مطلب بلند را می داشت، همین در جلالت قدر او کفایت می کرد. یک همین میگه مطلب تو کل این تفسیر بود، چون خیلی از میدونید مباحث از تکراریه تو کتابا، همین یه مطلب برای جلالت این تفسیر، یعنی اون جزء اون گوهرهایی است. شما یه موقع میرید توی گوهر فروشی، این هر چی داره یا ریزه یا بدلیه یا نمیدونم، ولی یک گوهری داره اون وسط که خیلی میارزه. بعضی کتابا اینجوریه، یه چیزی توش هست که خیلی ارزش داره. ولی بعضی کتابها مثل انبار کاهه، خدا نصیب نکنه 4 انگشت قطر کتاب، واقعا انبار کاه، هر چی میگردی دوزاری پیدا نمی کنی از توش. یه مطلب باشه به درد بخوره، یه دونه. بعضی سخنرانی هم همین جوره، یعنی از ابتدای یک ساعت وقتی تو میذاری ببینی یه مطلبی گفت که تو بلد نباشی که به درد بخوره. نه، انبار کاهه. حالا این تفسیر تفسیر ارزنده‌ایه، ولی آقا جان میگه همین یه مطلب درش اگر بود کفایت میکرد در جلالت قدرش. وقت تمام شده. خب میرسیم به عین 24 در این که نفس ناطقه انسانی را فوق تجرد عقلانی است. این یکی از اون مطالب خیلی بلند عزیزان که نفس مقام فوق تجرد داره. یعنی چی فوق تجرد؟ خب مجرد شما گفتید، مجرد تام داریم، مجرد غیر تام، اما فوق تجرد چیه؟ که حالا این مقام اختصاصی انسانه، این مقام اختصاصی انسانه که حتی ملائک هم دیگه این مقامو ندارن، چون اونها تجرد دارن، اما انسان فوق تجرد. که حالا باید ببینیم این فوق تجرد بحثش چیه و چه لطایف و اشاراتی در روایات و آیات قرآن، منتها اون بطن آیات ها، اون جایی که بطن آیه است، پشت آیه است. مفسرین ظاهر رو میبینه تفسیر میکنه، اما یه چیزایی اون پشته که هرکس اون پشت رو نمیبینه، که انشالله حالا رسیدیم به این مبحث میگیم چجوره این فوق تجرد کجای قرآن آمده، که انشالله وقتش. السلام علیکم و رحمت الله. هفته دیگه